بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه سلموا انسا جاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا، والإطماع له من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع النفس لا بدونه لو أعمده. بحث در حج نیابتی بود. وارد می شوند در ذکر مستحبات حج نیابتی. دو نکته رو در باب مستحبات ذکر می فرماید. نکته اول می فرمایند اگر اجیر به حج رفت و برگشت و خرجش کم شد و یه مقدار از پول اجاره زیاد آمد، مستحب است این پول رو به مجر برگرداند. و همچنین برای مجر مستحب است که اگر نائب پول کم آورد، مثلا 30 تومان قرارداد کرده بود، خرجش 35 تومن شد، مستحب است مجر این کمبود رو جبران کند. این یک نکته. نکته دوم می فرمایند در رابطه با نیابت زن می تواند از طرف مرد نائب شود و مرد هم از طرف زن، ولی مستحب است که به عنوان نائب زنی را که سال اول حج اوست و مرتبه اول است انتخاب نکند. البته بعضی قائل به منع شدند، گفتن این کار ممنوع است، حرام است. شهید ثانی می فرمایند روایاتی داریم دال بر جواب و روایاتی دال بر عدم جواب. طریقه جمع این است که بگوییم روایاتی که میگویند نیابت این زن جائز نیست، یعنی به طور کراهت، یعنی مکروه هست نیابت این زن، شهید اول می فرمایند در حکم زن هست فرد خنثایی که مرتبه اول اوست، حج برای اولین بار میخواد بره، او را هم مکروه هست به عنوان نائب انتخابش بنماید. در پایان بحث نیابت سه شرط رو برای نائب که قبلا ذکر نکردند اشاره می کنند و بحث نیابت تمام می شود. شرط اول می فرماین نائب یا باید خودش عالم باشد به مناسک حج، حالا چه اجمالا و چه تفصیلا فرق ندارد، سای کلیات چه می دونه برای جزئیات به مناسک مراجعه میکنه، و گاهی نه همش رو به تفصیل از حفظ فرق نداره. خلاصه یا باید عالم باشد به مناسک حج و یا همراه با عالمی به حج برود که مسائل و مناسکش رو به او یاد بده. یک شرط. شرط دوم این است که اجیر و نائب باید قدرت داشته باشد در اعمال حج که خودش بتونه اعمال حج رو انجام بده. البته اگر از اول شرط کنی دیگه من نائب میشم ولی طواف مشکله، جمعیت زیاده، خودم نمیتونم، شرط کنه که مثلا طواف رو کسی دیگه از طرف من نیابت کنه، این اشکالی نداره. شرط سوم این است که نائب و اجیر باید عادل باشه در صورتی که نیابت از میت باشه یا اگر نیابت از شخص زنده است حج واجب باشه. در این دو مورد نائب باید عادل باشه. مطلقه بر. البته اگر میخواد برای شخص زنده حج استحبابی بدهند اشکالی نداره، نائب فاسق بوده باشه. و علت این که میگویند نائب باید عادل باشد، علت این نیست که عمل فاسق باطله، صحیح نیست، نه عمل فاسق صحیح است، ولی خبر فاسق حجت نیست. یعنی فاسقی که میاد میگه من حج را از طرف فلانی انجام دادم، این خبرش حجت نیست، شاید دروغ بگه، پس مجری نیست. از این جهت است که میگن باید نائب عادل باشه. البته اگر فاسقی از طرف کسی تبرعاً حج واجب او را انجام داد، در واقع مجزی است، ولی ورثه اون شخص باید یه حج دیگری از طرف او بده. با ذکر این نکته مباحث نیابت تمام میشه. به مناسبت این بحث وارد میشن در ذکر دو سه نکته راجع به وصیت به حج که حالا مفصل عرض میکنم. نه، شخص فوت کرده.
اگر فوت کرده
خب باید عادل باشه دیگه، بله از میت باید عادل باشه گفت. لذا اگر از میتی رفتن بعد نیابت کرد فاسق مجزی نیستش. وارد شده فت کنید و یستحب للاجیر اعادت و فاضل الاجراء اما انفقه فی الحج ذهابا و عودا. مستحب است برای اجیر این که برگرداند زیادی اجرت را، زیادی اجرت از اون چی که انفاق کرده او را در حج رفت و برگشتش، رفت و برگشت، حالا که اومده میبینه مثلا 5,000 تومان فرض فرمایید از اون مال اجاره دستش مونده، میتونه خرجش کنه، ولی مستحب برگردونه به اون مجر. این از یک طرف. از این طرف ولی اتمام الله مستحب است تمام نمودن، عرض کنم که اجرت رو برای اون اجیر، حالا از سوی کسی که اجاره شده از طرف خودش. اگر کسی برای خودش اجاره داده، حالا میبینه که طرف آمده میگه من 30 تومان اجاره شده ولی 35 تومان خرج کردم، مستحب 5 تومان بهش بده. او من الوصیه، یا اگر کسی وصیه اجاره شده از طرف وصی، اون وصیه مستحب است پول اضافه رو بده با یه قید مع نفسه، به شرطی که تصریح شده باشد از طرف اون میت، مثلا از طرف منوبعان. ولا اگر تصریح نشده باشه، اگه کسی وصیت کرده 30 تومن برای من حج بدید، حالا وصی 30,000 تومن به کسی داده گفته مکه برو، حالا حج شده 35,000 تومن، این وصی نمیتونه از پیش خودش از مال اون میت برداره 5 تومن دیگه بیو بده مثلا. پس من المستأجر من الوصی، از سوی کسی که اجاره شده از وصی،
او هم مستحب است اتمام کنه اجرت رو، یعنی پول به اجیر بده، نه نسته، به شرطی که تصریح شده باشد از سوی اون منوبعه، از سوی میت، لا بدونی، نه بدون تصریح، بدون تصریح و نس نمیتونه از مال میت رسید به این اجیر ببخشه. حالا تمام کند اجرت رو لو اعوضه، اگر کف را برده از اجیر. و هل یستحب لکل منهما اجابت الاخر الى ذلک؟ خب حالا اجیر مستحبه اگر پول اضافه آورده بره به اون منوبعان خودش بده، آیا بر اون منوبعان هم مستحبه پول بگیره یا نه؟ می فرمان مصنف فرموده فیه نظرون، اشکال کرده، فرموده از یک جهت اصالت البراءه میگه که اصل براءت ذمه است، مستحب نیست برای این پول بگیره، بگه نمیخوام. از یک طرف آیه قرآن داریم تعاونوا علی البر و تقوا، بر بر و تقوا کمک کنید. اگر آقای منی اون منوبعان 5000 تومان پول از اجیر بگیره، کمک کرده به یک کار مستحبی اجیر، خوب این پول رو بگیره، او پول رو بگیره تا اون آقای اجیر به ثواب برسه. و هل یستحب لکل منهما اجابت الاخر الى ذلک؟ آیا مستحب است برای هر یک از این دو، یعنی اجیر و اون منوبعان، اجابت نمودن دیگری را به این اتمام و پول دادن؟ آیا مثلا اجیر که پول اضافه مونده به اون منوبعان داد، آیا منوبعان مستحب به پول بگیره؟ یا اگر اجیر کم آورد منوبعان بهش پول داد، مستحب است که اجیر پول بگیره یا نه؟ اینجا تنظر المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس در اینجا تنظر کرده، تنظر یعنی فرموده فیه نظرون، اشکال کرده. وجه نظر چیه؟ من اصالت البراءه، از یک طرف اصالت البراءه، آیا مستحبه در من پول بگیرم یا نه؟ اصل براءت ذمه من از این استحباب پول رو نگیرم. البته در حاشیه هم آقایون ذکر میکنن در اصول بحثی هست مشهور فقها میگن این اصول عملیه به اصالت البراءه مخصوصا در وقتی جاری میشه که یکی از دو طرف قضیه حکم وجوبی باشه، حکم عرض کنم که الزامی باشه، یا وجوب و یا حرمت، و الا در موارد استحباب و کراهت، مواردی که هر دو طرفش استحباب و کراهت هستش، خلاصه اصالت البراءه مشهور میگن جاری نیستش. حالا شما میتونید به زمینه کتاب ذکرای شهید اول مراجعه بفرمایید، یه جزوه اصولی مرحوم شهید اول داره در اول کتاب ذکراشون که در فقه هست، اونجا کسی حالش داشت حوصله‌اش داشت اونجا مراجعه کنه ببینه مرحوم شهید اول تو اون جزوه اصولی چی میگه، وقت به ما خبر بده تا ما استفاده بکنیم، اگر نمیدونستیم یا یادمون رفته بود ما استفاده بکنیم ببینیم شهید اول اونجا چی میگن، حرفی دارن یا ندارن، اگه دارن چی میگن، آیا ایشون میفرمان اصول عملیه در مواردی که حکم الزامی هم نباشه جاری میشود یا جاری نمیشود. یک بچه این بچه عدم قبول، مستحب نیست قبول کنه اصالت البراءه، و من انه معاونت علی البر و التقوا، از این طرف وچه استحباب اینه که این قبول کردن و این اجابت کردن کمک بر بر و تقوا. آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا، بر بر و تقوا تعاون کنید، این پول رو قبول کنه کمک کرده به یک عمل مستحب. و ترک نیابت المرأه سروره، مستحب است که انسان ترک کند نایب گرفتن زن سروره را. سروره در حج به کار میره، یعنی حاجی سرور و سروره، یعنی حاجی که مرتبه اولش هست و حالا حج انجام نداده. خود شهید ثانی میفرمان و هی التی لم تحج، مرعی سروره یعنی زنی که تا حالا حج انجام نداده. لنهی عنه فی اخباری، چون نهی شده از این نیابت در ضمن اخباری. حتی ذهب بعضهم الى المنع لذلك، حتی که قائل شدن بعضی از علما به منع این نیابت به خاطر همین اخبار. و حملها علی الکراهت طریق الجمع بینها و بین ما دل علی الجواب، و حمل این اخبار رو بر کراهت شیوه جمع بین این اخبار و بین روایاتی است که دال بر جواب زن که از خارش توزید. و کزل خنس از سروره، همچنین خنسای سروره هم مستحب است که نائب از حج واقع نشود. چرا؟ الحاقا لها بالانسا، به خاطر منحق نمودن انسا را به انسا یه شک به ذکوریه، شک داریم که انسا مرد یا زن، چون شک در ذکوریتش داریم ملحقش میکنیم به انسا. اصل اینه که مذکر نیست. و یحتمل عدم الکراهت، محتمل است عدم کراهت. چرا؟ لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهی لها، چون روایتی که داریم اینه که مرأه سروره باید نائب واقع نشود، یا مثلا مستحب نائب واقع نشود. خب مرأه شامل خنسا نمیشود، چون شامل خنسا نمیشود لذا میتونیم بگیم خنسا از این حکم مستثناست، خنسای سروره اشکال نداره، نائب واقع میشود به خاطر عدم تناول مرأه، به خاطر اینکه شامل نمیشود. عرض کنم که مرأه خنسا را اون چنان مرعی که این مرعه مورد نهی مرو نیابت هست، مورد عرض کنم نهی از نیابت مرعه هستش و مرعه شامل خونسا نمیشه. البته اینجا مورد میتونیم بگیم مورد شبهه موضوعی هم هستش، شک داریم که آیا خونسا عرض کنم که مرعه هست و یا مرعه نیستش، و شک داریم که آیا خونسا مثلا عرض کنم به حضور شما که مورد این حکم هست یا نیست. در رابطه با قسمت اول که شک داریم خونسا مرعه هست یا نیست، در شبهه موضوعیت براءت جاری می شود. البته در طرف ذکوریت هم باز همین مسئله هستش، شک داریم مذکر یا نه، اصل اینه که نیستش. لذا اون دو اصل که مثلا تفاوت می کنند هیچ کدوم حجت نخواهند بود. بعد شبهه حکمیه میشه. در شبهه حکمیه ببینیم اصل چیه دیگه، محل بحث بین علما. بیشترط علم الاجیر بالمناسک، شرط است اجیر عالم به مناسک حج باشه، ولو اجمالا مناسک حج رو بدونه کافیه. لیتمکن من تعلمها تفصیلا، تا اینکه متمکن باشد از یادگیری اون مناسک رو تفصیلا. کسی که اجمالا مناسک حج رو بدونه، خب بعد مسائل تفصیلیش هم میتونه یاد بگیره. اما کسی که عامی محض باشه، به هیچ وجه مسائل حج رو ندونه، خب خیلی مشکله که بخواد ریزکاری های حج رو یاد بگیره. البته بعضی از محشین اینجا اشکال میکنن به این لیتمکن من تعلمها تفصیلا، به این کلمه تعلم اینجا اشکال میکنن و میگن در بعضی از نسخ لیتمکن من عملها تفصیلا. هم اونجوری هم باشه عبارت درسته. تو فی فعلها، بله لیتمکن من فعلها تفصیلا، اجمالا مناسک رو بدونه تا این که متمکن باشد از عمل کردن اون مناسک رو تفصیلا. یعنی کسی که اجمالا مناسک حج رو بدونه، بعد در مقام عمل دچار اشکال نمیشه. علایان هر دو وجه رو میشه عبارت رو برداشت کنم بشه. ولو حج مع مرشد عدل اجزا، اگر حج انجام بده با یک حادی عادلی مجزی هست. اگر با یک عالم عادل حج انجام بده، خودش عامی محض، بگه هر کار تو انجام بدی منم انجام میدم، یا دست منو بگیر منو راهنمایی بکن، اینم مجزی خواهد بود. شرط دوم و بله و یشترط قدرت او علیها، شرط از قدرت این اجیر بر اون نیابت یا بر اون اعمال حج، علی الوجه الذی عینه، به اون شکلی که معین شده در اجاره، همون جوری که معین شده. مثلا فرض بفرمایید اگر در اجاره گفته شده که باید تو پیاده به حج بری، این آقا نمیتونه پیاده به حج بره، نباید قبول کنه. اگر در اجاره گفته شده که فرض بفرمایید که طواف رو حتما باید پیاده انجام بدی، یا رمی جمرات رو مثلا حتما از خیمه تا محل رمی پیاده باید بری، علی‌ای‌حال خلاصه هر جوری که معین شده در عقد اجاره، باید این شخص توانایی به اون شکل داشته باشه. فلو کان عاجزا عن التواف بنفسه، مثال میزنم، اگر اجیر عاجز از تواف باشد بنفسه، خودش نتونه تواف کنه، از این طرف و تؤجر علی المباشره، اجیرم شده برای این که خودش تواف کنه، لم یصح، اینجا اجارش درست نیستش، باطله. و کذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلات التواف، همچنین کسی نمازش نمیتونه ایستاده بخونه، خب نماز طواف باید ایستاده خونده بشه، این آقا نمیتونه نماز طواف رو ایستاده بخونه، قبول کنه نیابت رو درست نیست. نعم لو رضی المستأجر بذلک، حیث و یسرح من هر رضا جازه. بله اگر اون عرض کنم که مستأجر راضی به این مسئله بشه، مراد از مستأجر یعنی مجیر، خلاصه اجاره دهنده راضی به این مسئله باشه، اما در جایی که رضایت او درسته جایزه، چون در همه جا باز رضایت او ملاک نیست، در جای خودش باز مفصل خواهد آمد. مثلا اگه حج حج مستحبی باشه، خب حالا نماز رو نشستن بخونه اشکال نداره، طواف رو به کس دیگه بده اشکال نداره، ولی اگر حج حج واجب باشه، حالا این آقا نمیتونه خودش طواف کنه، نمیتونه نماز رو خودش بخونه، استاده بخونه، مثلا نماز رو فقط میتونه نشسته بخونه، طواف رو نمیتونه خودش انجام بده، دیگه اینجا اصلا رضایت اون موجرم ملاک نیستش، اینجا اصلا نمیتونه این آقا بالکل نایب واقع بشه. پس بله اگر راضی شود مستأجر به همین عرض کنم که عمل، حیث و یصح منه الرضا، در جایی که رضایت اون مستأجر درست باشه جایز است، میتونه عرض کنم که اجیر بشه، بعدم در اون عملی هم که مشکلش هست به کس دیگه نیابت بده. شرط سوم و عدالت او، شرط است که این آقای نایب عادل باشه، اما در این دو مورد، یک حیث و تکون الاجاره تو عن میت، وقتی که اجاره از میتی است، او من یجب علیه الحج، یا بر کسی که حج بر او واجب است، که چه حی باشد چه میت باشد، فلا یستأجر فاسقون، پس فاسق نباید اجیر بشه. اما لو استأجره لیحج عنه تبرعا، اما اگر شخص زنده اجیر کرده فاسقی را برای که از طرف او حج انجام بده، حج تبرعی، یا عرض کنم که اجاره تبرعی، عدالت معتبر نیست، لازم نیست عادل باشه. لصحت حج الفاسق، چون حج فاسق درسته، عمل فاسق که باطل نیست، و انما المانع عدم قبول خبره، اون چه که مانع میشه اینه که خبر فاسق قبول نمیشه. حالا در عمل مستحب خبر فاسقم قبول نشد، به جایی لطمه نمیزنه. فرض بفرمایید حج مستحبی به فاسقی داده، او هم رفته آمده میگه من انجام دادم، خب انجامم نداده باشه به جایی لطمه نمیزنه، ولی حج واجب اگر خبرش حجت نباشه مجزی نیست، لذا در حج واجب نمیتونه فاسق نایب بشه. ولو حج الفاسق عن غیره اجزع عن المنوب عن فی نفس الامر، اگر فاسق از طرف غیر خودش حج انجام بده، از طرف منوب عن در نفس الامر و در واقع مجزیه، واقعا عمل فاسق صحیح مجزیه. و این وجب علیه استنابت غیره لو کان واجبا، اگرچه واجب است بر اون منوب عن نایب گرفتن غیر فاسق را، اگر حجش حج واجب باشه. و کذا القول فی غیره من العبادات، تنها مسئله حج نیست، بقیه عبادات هم حکمش حکم حجه، فاسق نمیتونه نایب واقع بشه. همچنین قول در غیر حج از عبادات دیگه، مثل نماز و روزه و زیارتی که توقف بر نیت داره، چون اینا توقف بر نیت داره، لذا عرض کنم به حضور شما نمیشود به فاسق داد این اعمال رو که نایب واقع بشه. چرا مصنف فرمودن این قید توقف بر نیت رو ذکر کردن؟ این قید توقف بر نیت به این خاطره که کسی امکان داره بگه خب بابا میشه یک کسی رو با فاسق آدم همراه کنه، همراه فاسق باشه، قدم برداره با فاسق بره، یکی یکی اعمال رو مراقبت کنه ببینه فاسق انجام میده. میفرماین خب اعمال ظاهری رو میشه این کار رو کرد، با نیت چیکار میکنی؟ امکان داره فاسق در ظاهر بگه من حج انجام میدم از طرف پدر فلانی، ولی تو دلش بگه مثلا دلش کن پولش میخوریم، در دلش بگه نیت میکنم برای پدر خودم، فاسقه دیگه، عادل که نیست که. پس وقتی فاسقه، تمام اعمالی که توقف بر نیت داره نمیشه فاسق انجام بده. درسته، 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 خودش درسته، 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 انما الاعمال بالنیات دیگه. اونا مسائل دیگریه دیگه، اونا اگر لباسش طرف داده باشه، بعد غصب باشه، بعد آیا با لباس احرام غصبی مثلا میشه حج انجام بده، اون احرامش باطله یا نه، او امر آخریه. ولی اگر این نکات دیگه نباشه، طرف رو تا میقات ببرن، خرج و خوراک و همه چیشن بدن، از میقات تو دلش بگه داره خودم میخوام حج انجام بده، اشکال نداره. چطور؟
پولش
از طرف
همون
خب باشه، چکار میشه؟ چکار میشه؟ نه. حالا غسل او در جای خودش باید بیاد. عرض کردم اختلاف بین علما در همون لباس احرام در بقیه. اون چی که مهمه در این مسئله لباس احرام. این چی که مهمه فقط لباس احرام. اگر لباس احرام غسبی باشه آیا احرام درسته یا نه چجوریه؟ بعدم مثلا فرض بفرمایید که در نماز طواف حج هم حرفایی دارن علما. اگر لباس انسان که بعد از احرام در میاد، اگر لباس انسان مثلا مخمص غیر مخمص باشه، خمسش نداده باشه، آیا نماز چجوریه؟ یا اگر غسبی باشه، اونا مباحث جنبیه. اگر اون مسائل نباشه، فی نفسه با پول کسی دیگه تا میقات بره از اونجا بره یه فرد آخر نیت کنه و حج درسته. حجش موزی از همون فردیست که نیت کرده. بل وصیت بالحج مطلقا من غیر تعیین مال مال ينصرف الى اجرة المثل وهو ما يفضل غالبا للفعل المحصول. عرض شد در خاتمه بحث نیابت، مسئله وصیت رو مطرح می فرماید. اگر کسی حکم کند در ببخشید، اگر کسی وصیت کند که براش حج انجام بدن، این یک احکام داره. حد اقل در مسئله سه فرض و سه نحو وصیت تصور می شود، البته بیشتر ها، ولی سه نحوش حکم مخصوص داره، لذا متعرض میشه. ولی قبل از ذکر این سه فرض و سه مورد، یک مقدمه خیلی خلاصه رو اشاره کنیم، بعد این سه مورد. مقدمه این است که اصولا دیون میت، هر دینی که میت داره یا واجبات مالی میت، از اصل مالش برداشت میشه. اجازه وارث هم شرط نیست، مثل خمس، زکات، نذر واجب بنابه قولی و مثل حج واجب. حالا حج واجب هم چه به نذر یا حجت الاسلام، اینها رو وصی از اصل مال میت برمیداره، چه ورثه راضی باشن یا راضی نباشن. ولی بقیه واجبات مثل نماز و روزه یا مستحبات مثل حج مستحبی، زیارت مستحبی، نمیدونم مجلس ترحیم، اینها رو اگر ورثه اجازه بدن، همه ورثه، خوب از اصل مار برمیدارن مصرف. اگر ورثه اجازه ندن، این وصیت های میت در این امور تا ثلث مالش نافذه، یعنی تا یک سوم مالش میشه داری راه ها خرش کرد، ولی بقیهش نخیر. اگر ورثه اجازه ندن، این وصیت میت در امور مستحبی لازم الاجرا نیست. یا عرض کنم واجبات عبادی، مثلا میت فرض بفرمایید وصیت کرده 20 سال بریم نماز و روزه بدیم، ثلث مال میت در اندازه 10 سال نماز و روزه، خب این 10 سال رو میتونن بدن، وصی میتونه بده صرف میت نماز و روزه بخونه، ولی اون 10 سال دیگر اگه ورثه اجازه دادن میشه. بلا ورثه اجازه ندادن هیچ، لازم نیست وصیت عمل بشه. این مقدمه که در بعضی از موارد به درد میخوره. حالا بعد از این مقدمه دقت فرمایید، تارتن میت وصیت میکند به حج بدون اینکه پول و نائب رو مشخص کنه. میگه یک حج برام بده. در این صورت وصی میت باید ببینه عرفاً حد اقل پول یک حج چقدر که بهش میگن اجرت المصر. اجرت المصر ببینه که مثل این عمل حج رو کسی انجام میده چقدر اجرت میگیره. همون حد اقل رو میتونه به هر کسی که صلاح بدانه پول بده، از طرف او حج انجام بده. بعضی از علما گفتن که اجرت المثل حد اقل نیست، بلکه حد متوسطه. خب حد متوسط میتونه پول برداشت کنه از مال میت. این در صورتی است که کسی داوطلب نباشه به کمتر از این مقدار به حج بره. الا اگر کسی شرایطشو داره به کمتر از این مقدار به حج میره، خب باید بود و او این حج رو انجام بده. این یک فرض، یک صورت. صورت دوم، اگر میت هم مقدار رو مشخص کرده و هم نائب، گفته 70,000 تومان با آقای زید بدید به حج بره، اینم یک وصیت. اینجا خوب دقت کنید، تارتن این حج حج مستحبیست، تارتا حج واجب. اگر حج مستحبیست باید از سلس مال میت این پول بیشتر نباشه، طبق اون مقدمه ای که قبلا گفتیم دیگه معلوم. و اگر هم حج واجب است اینجا باید ببینیم اون پول از اجرت المثل بیشتره یا نه. اگر از اجرت المثل بیشتر باشه، تا مقدار اجرت المثل از اصل ماله و بیشتر از او از ثلث ماله. این حکمش. و اما این نائبی که او رو مشخص کرده بر این نائب قبول واجب نیست. میتونه بگه من حج نمیرم اصلا. خب سوال، اگر نائب از اون مقدار معلوم بیشتر میخواد، او بابا وصیت کرده 70 تومن، میگه نه خیر 100 هزار تومن بده، در وصی واجب نیست که حرفشو قبول کنه. خب حرف او رو قبول نکردن، او حج نرفت، وقت تکلیفی وصیت چی میشه؟ میفرماین در این صورت یا همون مقدار پول رو یا اگر او کمه بیان اجرت المثل رو به کس دیگه بدن که برای میت به حج بره. بله اگر میت نذر کرده باشه، که حجی بدهم به فلانی که از طرف من به حج بره با این مقدار پول، و این قید شخص به نحو وحدت مطلوب باشه که قبلا مفصل بحثشو کردیم. خب اگر این فرد قبول نکرد، اونجا اصل حد ثابت میشه، چون محور این حج آقای زیده به نحو وحدت مطلوبه، به نحو تخصیص است، لذا قبول نکرد از اصل ساقط میشه، بر ورثه هیچی نخواهد بود. والوصیه بالحج مطلقا من غیر تعیین مال، وصیت به حج مطلقا بدون تعیین مال، این انصراف پیدا میکند به اجرت المثل. کسی وصیت کرده یه حج برام بدید، یعنی اجرت المثل، مقدار پولش اجرت المثل. اجرت المثل چیه؟ و هو ما یبذل غالبا، اجرت المثل یعنی پولی که بذل می شود غالبا برای فعل مخصوص، مثلا برای حج. لمن استجمع شرائط النیابه، برای کسی که شرائط نیابت رو داره، فی اقل مراتبها، در اقل مراتب اون اجرت، یعنی کسی که جامع شرائط نیابت، کمترین پولی رو که برای نیابت میگیره چقدره، به اون پول میگن اجرت المثل. و یحتمل اعتبار الاوسط، محتمل است که بگیم معتبر است نه اقل مراتب، بلکه عرض کنم که اون مرتبه متوسط، پول متوسط رو که میگیرن چقدره. هازا اذا لم یوجد، این اجرت المثل در صورتی است که پیدا نشه من یأخذ اقل منها، کسی که کمتر از اجرت المثل پول بگیره، و الا اقتصر علی، و الا اکتفا میشود در همون کمتر. ما داریم میتی وصیت میکنه به نماز و روزه، میگن نماز و روزه مثلا سال 15000 تومنه، این ورثه بچه‌ها دامادا اینا میگن 15000 تومن خیلی پول میشه فلان اینا، میگن آقا ما خودمون 5 تومن میخونیم مثلا یک سال رو در خور شده در مجامع گاهی، نه خب کسی هم وصی شده، وصی میخواد وصیت رو اجرا بکنه. در موردی ما خودمون شاهد بودیم، صحبت میشد پسرش گفت نخیر آقا خودم به 5 تومن میخونم، چرا 15 تومن؟ حالا یکی از بچه های میت پیدا میشه بگه خودم 3 تومن به حج میرم، چرا 100 تومن بدید که بقیه پولا تقسیم میشه بین خودشون دیگه. اینجا وسی ناچاره بشه شرایط داشته باشه، عادل باشه و علاوه شرایط دیگه داشته باشه، اینجا اکتفا میشه در اون حد اقل. ولا یجب التکلف و تحصیله، واجب نیست وسی خودشو به زحمت بیاندازه برای عرض کنن که تحصیل اون حد اقل. حتما این شهر و شهر بگرده کسی پیدا کنه که از ارزت المثل کمتر بگیره، نه. اگر کسی خودش داوطلبانه آمد گفت من کمتر میرم به حج، خوب و الا همون اجرت المثل و یعتبر ذلک من البلد او المیقات علی الخلاف. حج بلدی بدن یا حج میقاتی همون اختلافی که قبلا بود دیگه، بحثاش گذشت. و یکفی مع الاطلاق المره الا مع ارادت تکراره. اگر کسی مطلق وصیت به حج کنه بگه حج برام بدید، این کافیست با اطلاق وصیت یک بار، یعنی یک بار حج کافیه براش. الا مع ارادت تکراره، مگر در جایی که واقعا طرف اراده تکرار رو داشته باشه. فیکرر و حسب ما دل علیه اللفظ، پس تکرار میشه بر حسب اون چی که لفظ در اون دلالت کنه. اگر گفته خود جهنی سلاسن، خود 3 تا حج، 4 5 فین زاد عن سلسه، اگر گفته 20 تا حج برای من بدید ولی سلسه مالش میشه به اندازه 10 تا حج مستحبی، اینجا اکتفا میشود بر همون سلس. الم یجز الوارث، اگر وارث اجازه نده، اگر وارث اجازه بده که خب همه. ولو کان بعضه او جمیعه واجبا، اگر بعضی از اون حجها یا جمیع اون حجها واجب باشه، فمن الاصل، پس از اصل مال داده میشه. طبق اون مقدمه ای که ما گفتیم کسی 5 تا حج نظری داره، خب حج نظری مثل دینه، ورثه چه اجازه بدن چه اجازه ندن، اول باید پول 5 تا حج نظری از اصل مال یک کنار بره، بعد بقیه اموال بین ورثه تقسیم بشه. خب یک فرض. ولو عین القدر و نائب تعینا، اگر اون آقای میت معین نماید قدر و نائب را، بگه فلان اندازه 50,000 تومان پول به فلان شخص بدید، اینجا تعین ها هر دو معین میشن، هم باید پول بدن هم باید اون نائب همون فرد باشه، اما با این قیود. ان لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب، اگر مقدار و اندازه پول زیادی از ثلث مال نباشه در حج مستحبی، که در مقدمه گفتیم اعمال مستحبی فقط به مقدار ثلث نافذه. و عن اجرت المثل فی الواجب، اگر حجش واجبه اون مقدار از اجرت المثل بیشتر نباشه، و الا اگر از اجرت المثل بیشتر باشه، و الا تبرت زیادتو من از ثلثه، و الا معتبر می باشد زیادی از اجرت المثل، حساب میشه زیادی از اون اجرت المثل از ثلث با عدم اجازه وارث. اگه وارث اجازه نده، زیادی از اون عرض کنم که اجرت المثل از ثلث مال میت حساب میکنه. ولا یجب علی النائب القبول، بر این نائب هم قبول واجب نیست. فان امتنع طلبا للزیاده، اگر این نائب امتناع کرد به خاطر طلب زیادی، گفت این پول کم من بیشتر میخوام، لم یجب اجابتو، واجب نیست وسی اجابت کند نائب را، بگه خیلی خوب هرچی میخوای بهت میدیم، چون مثلا تو مشخص شدی برای حج. ثم یستأجر غیره بالقدر، بعد اجاره میشود، حالا اگر این نائب قبول نکرد، بعد اجاره میشود غیر این نائب به همان اندازه پول. اینجا عبارت دقت کنید، الم یعلم ارادت و تخصیصی به، اگر نمیدانه انسان، اگر محرز نیست برای انسان اراده تخصیص اون نائب را به اون مقدار پول. خوب اینجا رو دقت بکنید، تارتا ما یقین داریم چون این نائب مثلا پسر میت بوده، میت گفته 70,000 تومان پول بدید، و الا اگر بنا باشه کس دیگه، این 70,000 تومان پولم از اجرت المثل بیشتره، حالا که پسر قبول نمی کنه میگه من به حج نمیرم، کس دیگر رو میخوایم از طرف میت به حج قرار بدیم، معلوم نیست که میت همین 100,000 تومان رو برای کس دیگه هم مثلا مورد رضایتش بوده، شاید اگر کس دیگه میبود میگفت همون از مثلا اجرت المثل رو بدیم. پس در این صورت نمیشه اون اندازه رو به کس دیگه هم داد، لذا عبارت رو دقت کنید، ثم یستأجر و غیره، بعد اجاره میشود غیر این نائب به همون اندازه. در این صورت اگر دانسته نشود اراده تخصیص همون نائب را به همین مقدار پول، و الا که اگه ما یقین داشتیم این که گفته 100,000 تومان پول بدید به خاطر اینکه پسرش نائب قرار داده، و الا اگه کس دیگه باشه همون 70,000 تومان، خب و الا اگر شما علم داشته باشید که این مقدار پول اختصاص به این نائب داره، تا به اجرت المثل اون دیگری حج بره با اجرت المثل الام یزد عنه، اگر اجرت المثل زیادی از اون مقدار نباشه. خب او یعلم ارادته خاصته، اینجا اون صورتی است که ما از خارج توضیح دادیم، ایشون مجمل ذکر میکنن. اگر میت حج نظری داره به نحو وحدت مطلوبم هست، این نائبم مشخص شده، حالا این نائب مکه نمیره، حج ساقطه. یا انسان علم دارد به اراده نمودن این نائب را فقط، یعنی طرف که وصیت به حج کرده حج نظریه، فقط هم میخواسته همین نائب بره. خب اینجا فیسقط، حج ساقط میشود، بامتناعی به سبب امتناع نمودن اون نائب، نائب که امتناع کرد حج ساقط میشه. حالا عرض کنم که اون منع نائب بالقدر به سبب اندازه باشه، یعنی بگه پول کم من حج نمیرم، او مطلقا، یعنی امتناع نمودن نائب مطلق باشه، بگه اصلا من حوصله حج رفتن ندارم، من حج نمیرم، اینجا حجش حج نظریه به نحو وحدت مطلوبه ساقط میشه. ولو عینا نائب خاصتن اعطی اجرت و مثل من یحج و مجزیان. فرض سوم، صورت سوم جاییست که میت فقط نائب رو مشخص کرده، گفته یک حج از به فلانی بدید بره، خب اینجا اجرت المثل حساب میکنن بهش میدن حج بره. اگر مشخص نمود میت نائب را به تنهایی، اینجا عطا میشود اجرت المثل کسی که حج انجام میدهد مجزیان، کسی که همچه حجی انجام بده در حالت که این حج مجزی باشه، یعنی شرایط رو داشته باشه، چقدر حج میره همین مقدار پول رو به این نائب میدن که حج بره. و یحتمل اجرت مثله، اینجا میمدار عبارت دقت داره، محتمل است اجرت مثل این فرد لازم باشه. ببینید میت مشخص کرده آقای زیدی که عالم فاضل سیدم هستش، از طرف من یک حجی انجام بده، خب اینجا پول رو مشخص نکرده. بعضی از علما میگن اجرت المثل، ببینن حد اقل پول مکه چقدره بهش بدن مکه بره، قبول کرد قبول کرد الا حج ساقط میشه. بعضی از علما میگن نه، اینجا معلوم میشه میت رو این نایب عنایت داشته، باید ببینن مثل این فرد در این مقام و موقعیت با چقدر پول مکه میره. کسی که مثلا عالم فاضله به مسائل حج، خیلی متخصصه، مرید زیاد داره، بعضی هستن گاهی 10 نفر 15 نفر اونا رو رزرو میکنن به خاطر اطمینانی که بهشون دارن که به حج بره مثلا به عنوان نیابتی، خب خیلی اتفاق میفته. لذا چون اینجوری هست ببینن اجرت مثل این بنده خدا چقدره، لذا میفرماین و یحتمل اجرت مثل، محتمل است اجرت مثل این نائب، فان امتنع منه، اگر نائب امتناع نمود از حج، فان امتنع منه، اگر نائب امتناع نمود از اون قدر از اون اندازه، گفت من به این پول مکه نمیرم، او مطلقا یا اصلا گفت من مکه نمیرم، استأجر غیره، غیرش اجیر میشه، الم یعلم ارادت و تخصیص، اگر علم ندارید به اراده تخصیص حج به همین نائب، اگرم علم دارید که این حج مختص همین نائب بوده که خب سقطه، در این صورت حج وقتی این نائب قبول نکرد ساقط میشود. خب مثلا همیز دنباله داره سیعتی صلی الله علی محمد و آله 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 و آله